بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل سوم بحث راجع به جریان تشکیک خاصی ذاتی در حقیقت وجود بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چنانچه عرض کردیم در 9 مرحله بحث تشکیک ذاتی خاصی رو در حقیقت وجود جریان میده. 6 مرحله مقدمات بحث، مرحله 7 استنتاج از اون 6 مقدمه هست، در مرحله 8 اختلاف نگاه حکمای مشا و حکمت متعالیه طرح میشه، و در مرحله 9 با یک استدلال بیان مشا مورد نقد قرار میگیره و نگاه حکمت متعالیه اثبات میشه، این تشکیک خاصی ذاتی در با وجود اثبات میشه. ما در جلسه قبل 4 مرحله که مقدمات بحث بود رو گذروندیم. یکی این که وجود که امر اصیل هست هویت‌های خارجی رو تشکیل میده. پس ما وجودات خارجی به عنوان هویت‌های عینی و امر اصیل در خارج داریم. مرحله دوم این بود که این وجودات اصیل که هویت عینی خارجی هستند متصف به کثرت خارجی هستند. توضیح شد دیروز دادیم که وقتی کثرت تحلیلیه اون ما رو وادار به بحث تشکیک نمی کنه، باید کثرت خارجی باشه تا آرام آرام ما در مرحله قبل به تشکیک مورد نظر خودمون برسیم. کثرت تحلیلی مثل فرض کنید که اسما و صفات باری تعالی نسبت به حق تعالی یک نوع تغایری که بین وجود و ماهیت هست، اینجور تغایرها تعدد متن نمیاره. کثرت هایی که تعدد متن نیاره منجر به بحث تشکیک چه عرضی و چه طولی نمیشه. دیروز هم این مثال رو عرض کردم، مثلا فرض کنید یک وجود به لحاظ متن درونی خودش هم واحد وحدت داره، هم فعلیت داره، هم وجود داره، هم خیلی از چیزهای دیگر رو دارد. این وجود حقایق و معانی و معقول‌های ثانی مندمج در این شی، این موجب تکثر خارجی شی نمیشه، تکثر متن نمیاره. لذا این محل بحث ما نیست، بلکه کثرتی که تعدد متن لازمش باشه اون محل بحث ماست. در مرحله سوم گفتیم که این کثرتی که تعدد متن بیاره دو تا هستش، دو جوره، یا کثرت ماهویه یا کثرت وجودی، یعنی به لحاظ خود وجود هست، انقسامات تاری بر وجوده. در مرحله چهارم گفتیم که کثرت ماهوی به خود وجود و به ذات وجود بر نمی گرده، گرچه تحققش مربوط هست به وجود، تحققش منتها خاصیت کثرت خاصیت ذاتی گونه هاست، خاصیت ذاتی ماهیاته، و وجود از قبل نفاد و حدش از قبل گونه هایش تکثر پذیرفته نه از قبل خودش. کثرت ماهوی به وجود بر نمی گرده. ولی نوع دیگری از کثرت که ما در وجود مشاهده کردیم، دیدیم بعضی ها علتن، بعضی ها معلولن، بعضی ها بالقوهن، بعضی ها بالفعلن، بعضی ها واحدن، بعضی ها کثیرن، بعضی ها فرض کنید که حادثن، بعضی ها قدیمن و چیزهای دیگر. خب این گونه دیگر را ما مرتبط به ماهیات نمیتونیم بکنیم، اینا زیر سر خود وجوده، این کثرت به خود وجود برمیگرده. این مرحله چهارم بود. اما مرحله پنجم، مرحله پنجم این استش که وجود بسیطه. تو فصل قبل از جمله نتایج بحث اساسات وجود همین بود که وجود به لحاظ متن بسیط هستش، مرکب نیست از اجزا، چنانچه وجود جزء یک مرکبی نیست، خودش هم هیچ جزئی نداره، وجود امر بسیطه. مقدمه پنجم. مرحله ششم و مقدمه ششم این استش که غیری برای وجود مطرح نیست، البته یک غیری ما داریم که همون ماهیات باشه، تکلیفش رو تو مراحل قبل مشخص کردیم. اگر ما ماهیات رو بذاریم کنار، دیگر غیری در میان نیست، فقط میماند وجود، فقط میمونه وجود. اینم مرحله ششم که اینا از مباحث فصل قبل هست. میرسیم به مرحله هفتم که استنتاج از این مقدماته. در مرحله هفتم گفته میشه که اگر ما یک کثرتی داریم که مربوط به خود وجود هست از یک سو که در مرحله چهارم گذشت، و از سوی دیگر این وجودی رو که الان میخواییم بگیم کثرت مال خود اوست بسیط هست، و تو مقدمه ششم غیر از وجود هم ما دیگه چیزی نداریم، یه ماهیات داشتیم که تکلیفش رو مشخص کردیم، اگر این چند تا مقدمه رو با هم دیگر کنار هم دیگه بچینید، میبینید این نتیجه گرفته میشه که کثرتی رو که مال خود وجوده، ذاتی وجود به معنی عین وجود هست، نه ذاتی وجود به معنی جزء وجود باشه. چون اگه جزء باشه معناش اینه که وجود از بساطت میفته، وجود باید مرکب باشه، در حالی که اینجور نیست، اون مقدمه اجازه نمیده. اگر عین اوست، نه به معنی اینکه جزء او هستش، تمام هویت او رو این کثرت تشکیل میده. نمیتونید این کثرت رو هم زیر سر امر دیگر بدانید، چون امر دیگری در بین نیست. این مقدمات رو اگر کنار هم دیگه بچینید تو مرحله نهم، این تو مرحله هفتم این نتیجه رو میگیرید که پس این کثرت و این تکثر ذاتی وجود به معنی عین وجود هست. اگه یه مقدار بخوام اینو تحلیل بکنیم که معناش چیه، مثالهایی رو که برای بحث تشکیل دادن که یه مقدار به ذهن نزدیکتر بکنه، بیشتر مسئله رو واضح میکنه. مثلا شما اعداد رو در نظر بگیرید، این بحث ما نیستا، فقط اون جهت مقرب رو ما میخوایم کار داشته باشیم. اعداد رو نگاه کنید، 1, 2, 3, 4, 5 همجوری میره جلوتر. خب این اعداد جهت وحدتشون که الان با این جهت وحدت کار ندارم، ولی برای اینکه برای دوستان یه مقدار واضح تر بشه، جهت وحدتش چیه؟ واحد، یعنی اون واحد است که همه را در همه هست و همه این اعداد رو به وجود آورده. جهت کثرتشون هم چیه؟ بازم اون واحد، یعنی تعداد اون واحدهایی که کنار هم جمع میشه باعث میشه که این اعداد از همدیگر ممتاز بشه. من الان با این قسمت کار دارم. این کثرتی که الان حاصل شد میگیم ذاتی این اعداده، یعنی بگونه ایست که این عدد از جای خودش نمیتونه تکون بخوره. 5 ما بین 4 و 6، نمیتونی شما 5 رو دست بزنید و موتن و مرتبهش رو عوض بکنید. کثرت ذاتی اوست، نه به خاطر امر عارضی و مفارق. ذات او بگونه ایست که به لحاظ این بحث واحد، بگونه ایست که باید بین 4 و بین 6 باشه. ذاتی بودن کثرت برای مراتب وجود معناش اینه، یعنی مراتب وجود این تکثر و تعدد ذاتیشون هست، نمیتونه موتن و مرتبه خودشو از دست بده بشه و چیز دیگری، یعنی نمیشه اون مرتبه عالم عقل جاشو عوض بکنه بشه عالم مثال. عالم عقل، عالم عقل، عالم مثال، عالم مثال، عالم ماده، عالم ماده، هر چیزی سر جای خودش هست. پس بنابراین تو مرحله هفتم این نکته اثبات شد که کثرتی رو که در ارتباط با وجوده، ذاتی و عین وجود هستش، ذاتی و عین وجود. این مرحله هفتم. و اما مرحله هشتم، در مرحله هشتم زمینه بحثی باز میشه که یواش یواش نگاه مشائی با نگاه حکمت متعالی تفکیک میشه. سوال ما تو مرحله هشتم اینه که حالا که وجود کثرت ذاتی شد، آیا وحدت هم ذاتی او هست؟ یعنی جهت وحدت ذاتی هم این وجودها داره؟ حالا که این وجودها کثیر هستن، متعدد و متکثر هستن ذاتن با هم دیگر، آیا جهت وحدت ذاتی هم با یک دیگر دارن یا ندارن؟ حکمای مشا میگن جهت وحدت ذاتی ندارند. خب اگر ما بگیم جهت وحدت ذاتی ندارن، معناش این استش که کثرت تمام هویت این وجودها رو شکل بده، یعنی همون چیزی که منسوب به مشاست، حقایق متباینه به تمام ذات. چرا؟ چون ما بساطت وجود رو قبول کردیم، یعنی حکمای مشا هم وجودها رو بسیط میدونن. خب اگر وجودها رو بسیط میدونن از یک سو، از سوی دیگر کثرت رو ذاتی کردن که تا اینجا با ما همراه هستن، از سوی دیگر، از سوی سوم جهت وحدت ذاتی به این وجودها اضافه نکردن. اگه اینا رو کنار هم دیگه بذارید میبینید حقایق متباینه مشائی سر از کار در میاره. تو بدایه علامه یک بیان قشنگی راجع به حرف مشا داره، میگه از یک سو ما میبینیم وجودها آثارشون مختلفه، از اختلاس آثار میفهمیم که ذواتشون مختلفه. با توجه به اینکه وجودها بسیط هستن، مرکب نیستن، پس تباین وجودها باید به تمام ذات باشه. پس وجودها متباین به تمام ذاتن، هیچ جهت وحدت ذاتی در اونها نیست. بله، اینا در یک خصیصه خارجی لازم که منشأ انتزاع مفهوم وجود میشه با هم دیگه شریکن، و الا در اصل این حقیقت‌های وجودی که اصیل هستن متباین به تمام ذاتن. این چیزیست که منسوب به مشاست، گرچه در کلمات مشا شواهد فراوانی برخلاف اون چرا که منسوب به مشا هستش پیدا میشه. این یک نکته. اما اگر ما بیاییم همون جوری که کثرت رو ذاتی وجودها کردیم، جهت وحدت رو هم ذاتی وجودها بکنیم، اگر چنانچه کثرت ذاتی وجودهاست جهت وحدت هم ذاتیشون باشه، یعنی وجودها به گونه ای هستن که چنانچه ذاتن با هم مختلفن، ذاتن هم با هم دیگه یک نوع وحدتی دارن، اگر این حرف رو بزنیم، و یک نکته با توجه به بساطت وجود باید استفاده بکنیم. وجود رو از یک جهت توجه داشته باشید بسیطه، از یک جهت ما در مراحل قبل کثرت رو ذاتی وجودها کردیم. کثرت اگر بخوایم لفظش رو برگردونیم، اصطلاح دیگر درش به کار بریم، یعنی همون مابه الامتیاز، مابه الاختلاف، یعنی همونی که موجب تکثر و تعدد میشه. حالا تو این مرحله آمدیم وحدت رو هم ذاتیشون کردیم. اینا رو اگر کنار هم دیگه بچینیم به یک ملاک میرسیم، و اون ملاک این استش که باید ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراک باشه دیگه، چون وجود که بسیطه، مرکب نیست، اجزا که نداره. از سوی ما اومدیم کثرت رو ذاتیش کردیم، یعنی ما به الامتیاز رو ذاتیش کردیم، الان داریم میگیم ما به الاتحاد و ما به الاتفاق هم ذاتی او باشه، یعنی جهت وحدت هم ذاتی او باشه. بساطت وجود از یک سو، ذاتی بودن کثرت، ذاتی بودن وحدت، ما رو به این ملاک میرساند که ما به الاشتراک باید اینه ما به الامتیاز. یعنی چی؟ یعنی همونی رو که عامل وحدت وجودها هست همون بشه عامل تکثر و کثرت. یه بیانی رو از استاد آیت الله جوادی داره در تبیین تشکیک ذاتی و خاصی، بیان خوبیه. ایشون میفرماد در تشکیک ذاتی و خاصی، الان این نظری رو که بهش رسیدیم این همون نظر حکمت متعالی است. حکمت متعالی در باب وجود یه چنین عقیده ای داره، یعنی میگه کثرت ذاتی وجود هاست، وحدت ذاتی وجود هاست، وجود هم که امر بسیطه، پس ما به الامتیاز این ما به الاشتراک هستش، یعنی همونی که عامل وحدت و یگانگی وجودها هست همون هم عامل تکثر و تعدد موجودها هست. به واسطه شدید و ضعیف شدن میبینید یک چیز میتواند هم خود عامل کثرت باشه هم عامل وحدت باشه. ایشون میفرماد اگر تشریک ذاتی و خاصی رو خواستیم در جای پیاده بکنیم باید این چهار ملاک باشه: یک، وحدتی حقیقی، دو، کثرتی حقیقی، سه، رجوع این کثرت به وحدت، چهار، سریان اون وحدت در کثرت. اگر این چهار تا رو داشته باشیم اینجا تشکیک خاصی و ذاتی روی داده. لب به این چهار ملاک رو نگاه بکنید برمیگرده به همون ملاکی که حکما گفتن، یعنی ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراک باشه. اگر ما به الامتیاز این ما به الاشتراک باشه که این قابل تصور نبود برای حکمای مشا، اولین بار شیخ اشراق اینو مطرح کرد، همونی که عامل اتحاد هست همون عامل اختلاف و تکثر باشه، به واسطه بحث شدت و ضعف میشود چون این چیز رو تصویر کرد، یعنی عامل اتحاد و عامل اختلاف یک چیز باشه. این چهار امر رو که ایشون فرمودن برمیگرده به همین ملاک. حالا تو مرحله هشتم این بحث مطرحه، آیا چنانچه کثرت ذاتی وجود هاست وحدت ذاتیشون هست یا نیست؟ اگر بگیم نیست سر از نظریه مشا در میاریم، منصوب به مشا. اگر بگیم هست، سر از نظریه حکمت متعالیه در میاریم و تشکیک ذاتی و خاصی شکل میگیره. این مرحله هشتم. تو مرحله نهم ایشون میخوان یه استدلالی بیارن با استفاده از بحث اشتراک معنوی وجود که اثبات بکنن نظر حکمت متعالیه را و نقد و رد بکنن نظر مشا را. یه روزی من این دو سه تا مرحله‌ای که خوندیم رو عرض کردیم رو بخونیم، بعد میرسیم به مرحله نهم. خب عبارت ها رو خوندیم تا رسیدیم به اینجا. وقد تقدم فی الفصل السابق، در فصل سابق که بحث اصالت وجود بود این نکته گذشت، این مرحله پنجم کار هست. وقد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیطون، وجود بسیط هستش، وجود مرکب نیست و خیلی این مقدمه اهمیت داره در استنتاج ها و مباحث بعدی ما. وجود بسیطه مقدمه، یعنی مرحله پنجم. مرحله ششم و انه لا غیر له، مطابق مباحثی که ما در فصل قبل خوندیم غیری برای وجود نیست. بله یک غیر ما داریم که ماهیاته، البته اونم اصیل نیست. تکلیف او رو در بحث وحدت و کثرت هم مشخص کردیم تو فضای قبل. الان ما کاری با ماهیات نداریم. اگر شما ماهیت‌های اعتباری با اون معنایی رو که در نظر گرفتیم و توضیح دادیم مرتب، اگر او رو توجه نکنیم، به خود وجود بخوایم در نظر بگیریم و توجه کنیم، بر اساس بحث اصالت وجود دیگه ما چیز دیگری در این بین نداریم که بخوایم حالا وحدتی یا کثرتی چیزی رو به اون نسبت بدهیم. بعد مرحله ششم که به عنوان مقدمه مطرح شده اینی که غیری برای وجود نیست. میرسیم مرحله هفتم. مرحله هفتم استنتاج از این مقدمه هاست. و یستنتجو یا و یستنتجو من ذالکه ان هذه الکثره مقومه للوجود. از مقدمه های قبل نتیجه گرفته میشه که این کثرت، نه کثرت ماهوی، اون کثرت دیگری که تو فضای علت و معلول و قوه و فعل و واحد و کثیر و قدیم و حادث و اینها مطرح بود، اون شکل دوم کثرت، نتیجه گرفته میشه از مقدمات قبل که این کثرت مقومتون للوجوده، قوام میدهد وجود را. ببینید اصطلاح مقوم معمولا تو کلیات معنی ایساغوجی استفاده میشه. مثلا میگم فلان چیز مقوم و واسه، یعنی ذاتی و معنی ایساغوجی است، معمولا اینگونه استفاده میشه. لذا ایشون برای اینکه این اشتباه پیش نیاد بلافاصله معنا میکنه. لذا مقومتون له وقتی میگه مقوم خود وجود هستش، به معنا انها فیه غیر و خارجت من، به این معنا که این کثرت در وجود است و خارج از وجود نیست. شما اضافه بکنید برای اینکه عبارت بعدی خود حل و فصل بشه ها، من نمیخوام توضیح بدم که غلق این عبارت در چیه، دوستان تو مطالعه مباحثه دقت میکنن. یعنی این کثرت عین وجود هست، عین متن وجوده. این کثرت مقوم وجود است، یعنی توی وجوده، یعنی خارج از وجود نیست، یعنی عین وجود است، ذاتی است، یعنی عین وجود است. و الا اگر این معنایی که الان گفتیم نباشد، یا باید جزء وجود باشد که وجود جزء ندارد، یا باید خارج از وجود باشد که وجود خارجی برای او لحاظ نمیشه. و الا کانت جزءا من، اگر بخواد کثرت ذاتی به معنای عین وجود نباشه، یا باید جزئی از او باشه، توجه کردید، در حالی که ما گفتیم وجود جز نداره، ولا جز علل وجود، او حقیقتا خارجتا من، یا باید این کثرت یک حقیقتی خارج از وجود باشه، ولا خارج من الوجود، در حالی که خارج از وجود محقق نیست. یا کثرت رو بگیم خارجه، یا بگیم کثرت که خارج است منوط است به یک امر خارجی، فرق نداره. چون خارجی برای وجود لحاظ نمیشه بر اساس مقدماتی گذروندیم، پس باید حتما این کثرت ذاتی وجود به معنی عین وجود باشد. بنابراین نتیجه بگیریم فلل وجود کثرتون فی نفسه فی ذاته، پس برای وجود یک کثرتی به لحاظ نفس و ذات خود او هست. این کثرت ذاتی رو خوب معنا کنیم. اگر کثرت رو ذاتی کردیم، یعنی این امری که ذاتی اوست قابل از دست رفتن و انقلاب و تقلب نیست، یعنی مثل اون اعداد در جای خودشون میخکوب هستن. کثرت هویت ذاتی اون رو تشکیل میده. پنج بودن هویت ذاتی پنج رو تشکیل میده. اینکه پنج تا واحد اونجا باشه هویت ذاتی اوست. برخلاف 4 و برخلاف 6، در 4 4 تا واحد کنار هم بودن ذاتی اوست، در 6 6 تا واحد کنار هم بودن ذاتی او هستش. مراد از این که کثرت ذاتی او هستش به چنین معنی است. آره، یعنی کثرت عین ذات وجود هستش. الان ما کثرت ذهنی رو از همه اول خارجش کردیم، این بحث رو توجه کردید؟ ما الان میتونیم کثرت‌هایی رو در نظر بگیریم که به لحاظ ذات شی نباشه، مثل اون چرا که دیروز عرض کردیم، وقتی ماهیات با هم کثیرن، یه وقتی به تمام ذاته، یه وقتی به جز ذاته، یه وقتی به عوارض خارج از ذاته. توجه کردید؟ ما الان در این قسم چهارم میخوام بگیم کثرت ذاتی خود اون شی هست. خب این تا اینجا روشن، اما ادامهش نگاه کنید. این تو مال محله هشتم، این مال محله هشتم، بخونیم محله هشتم یا اشتی را بیم.
وجود چندیره؟ خب یه دونه وجود
به تنهایی کسی
نیست.
نه یه دونه نیستش،
اون حیرت وجوده.
آره دیگه، نه مثلا ما ببینیم علت داریم، اون کثرت وجودی رو مگه لحاظ نکردیم؟ مقدمه چهارم چی بود؟ محله چهارم ما یه کثرتی داریم که به لحاظ ماهیت نیست، یکی ببینیم علت، یکی ببینیم معلوله، یکی می‌بینیم مقدمه، یکی متأخره.
چند تا وجود باید در نظر بگیریم؟
همین دیگه، وقتی می‌بینیم که یک وجود، یکی مقدمه، یکی متأخره، یعنی متن وجود متعدد شد دیگه، یکی علت، یکی معلوله، پس معلومه که متن وجود متأخر شده. حالا ببینیم چیکار باید بکنیم. همین نکته پس اول کثرت رو درست بکنیم تا اینجا. حالا که وحدت درست کردیم، پس می‌گیم یک وجود تشکیکی. ما می‌خوام اینجا برسیم دیگه. حالا میخواید همین چند تا وجود رو به یک معنا واحدش هم بکنید، واحد کثیر. ما در تشکیل خاصی به چنین چیزی میخواییم برسیم، واحد کثیر. آیا چنین چیزی اصلا قابل تصور هست یا نیست؟ من شما میگم چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست. واحد کثیر یعنی چی؟ که در این اینکه واحد کثیر باشه، در این اینکه کثیره واحد باشه، این اصلا معنا نداره. شیخ اشراف گفت نه، اتفاقا چنین چیزی ما داریم. میشه یه چیزی هم واحد باشه هم کثیر باشه، واحد باشه در اینی که کثیره، کثیر باشه در اینی که واحده. چرا؟ چون اصلا یک واحدی است که خودش رو به تبدیل به کثیر کرده. ما میخوایم چنین نوعی از کثرت را الان نشون بدیم و بروز بدیم. میخوایم بگیم در حقیقت وجود یه چنین چیزی جریان پیدا کرده. نگاه کنید مرحله هشتم رو. یعنی وجود مرکبه؟
نه
اون بساطت رو خوب توش دقت بکنیم. ما الان یه چیزی در فرع اول داریم، یه چیزی در فرع اول داریم در عین اینکه ما بل امتیاز عین ما بل اشتراک هستش، ولی میتونیم جهت وحدت رو یک چیز لحاظ کنیم، جهت کثرت یه چیز دیگه لحاظ کنیم، اما به معنی تکثر در متن نیست. یعنی وجود امر بسیطیه. ما میخوایم سوال کنیم آیا یک امر بسیط بدون اینکه چیزی بهش اضافه یا کم بشه میتواند کثیر بشه؟ سوال ما اینه، آیا یک امر بسیط بدون اینکه چیزی بهش اضافه یا کم بشه میتواند تکثر و تعدد بپذیره؟ شیخ اشراق گفت این معنا داره، ملا صدرا گفت این معنا داره. الان میخوام این معنا داشتن رو تثبیت بکنیم، منتها در فضای ملا صدرا راجع به خود وجود میخوایم پیاده بکنیم. یک امر بسیط که به لحاظ خودش تکثر بپذیره. مرحله هشتم نگاه کنید. فهل هناك جهة وحدة؟ خب پس بنابراین ما تو مرحله هفتم بر اساس مراحل قبل کثرت رو ذاتی وجودها کردیم. خب حالا میخوایم ببینیم که نسبت این وجودها با هم دیگر آیا به جهت وحدت ذاتی میکشه یا نمیکشه. فهل هناك جهة وحدة ترجع الیها هذه الكثرة من غیر ان تبطل بالرجوع؟ آیا در اینجا، یعنی آیا در صحنه وجودات متکثر جهت وحدتی وجود دارد که این کثرت به او برگرده، به او تحلیل بشه بدون اینکه کثرت باطل بشه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا در اینجا در میان این وجودهای کثیر ما جهت واحدی هم داریم که همه اینها رو واحد کنه بدون اینکه وقتی اینها رو واحد کرد کثرت به هم بخوره؟ آیا چنین چیزی داریم؟ ببینید ما از کدوم وحدت داریم حرف میزنیم؟ وحدتی که با کثرت همسازه، دمسازه، او رو خراب نمی کنه، او رو مزمحل نمی کنه. آیا چنین چیزی قابل تصویر هست؟ آیا میتونیم این حرف رو راجع به وجودها بزنیم؟ حکمت مطالعه میخواد بگه چی؟ بله همینجوری هست. هل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع؟ که اگر اینجوری باشه فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة و واحدة في عين أنها كثيرة. که اگر اینجوری باشه حقیقت وجود، چون بحث ما راجع به حقیقت وجود، مفهوم وجود کار نده، از اول شروع کردیم بحث حقیقت وجود که اصیله. خب پس بنابراین حقیقت وجود کثیر خواهد بود مطابق مرحله قبل، در عین اینکه واحد است تو این مرحله، واحد هست مطابق این مرحله، چنانچه کثیر هستش مطابق مرحله قبل. آیا میتونیم چنین تصویری بکنیم؟ و به تعبیر آخر حقیقت مشککت ذات و مراتب مختلفت یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبت الا ما به الاشتراک. خیلی این نکته مهمه. به تعبیر دیگر وجود رو بگیم یک حقیقت تشکیکی دارای مراتب مختلف هستش که ما به الامتیاز تو هر مرتبه عین ما به الاشتراک است. کجا به این ملاک رسیده؟ از این جایی رو که وجود از یک سو بسیطه، تو مرحله قبل کثرت رو ذاتیش کردیم، تو این مرحله میخوایم پیشنهاد بکنیم که وحدت بشه ذاتی او. نتیجه جمع این مقدمات چیه؟ یعنی یک چیز داشته باشید که هم عامل وحدت باشه هم عامل کثرت، یعنی ما بل اشتراک عین ما بل اختلاف باشه. آیا چنین چیزی قابل تفسیر هست؟ کما نسب الی الفهلویین، حکمای قدیم فارس، پهلویون، اونها حالا بحثای زیادی از جهت تاریخ فلسفه اینها هست که زمانشون کی بوده، چه مقدار علوم و دانش از اونها باقی مونده، آیا اون حکمتی که اون زمان بوده منتقل شده به یونان، بعد از یونان اومده در یونان. برای بعضیا اینا خیلی حساسیت برانگیز است و خیلی تعقیب میکنن، پیگیری میکنن، ولی در هر صورت این بحث منتسب هستش و گفته میشه که پهلویون قدیم همین حرف رو داشتن. رجوع میکنه این همین، رجوع میکنه چون مرکب نیست، رجوع به معنی عین هم شدنه، چون اونجا مرکب نیست، چون وجود بسیط نیست، رجوع به معنی عین هم شدن هست، چون نمیتونه جزئی از او بشه که یا خارج او باشه که، ما وجود رو بسیط حساب کردیم. اون بساطت روش خیلی تمرکز بکنید، کلید اصلی بحث تو این مباحث یک لنگه خیلی مهمش اون بحث بساطته. ها آیا اینجوری هست؟ اولا جهت وحدت فیها فیعود الوجود و حقائق متباینتن به تمام الذات، یا اینکه نه جهت وحدتی در این وجودهای کثیر نیست که اگر این حرف رو بزنیم نتیجهش با توجه به بساطت وجود این میشه که وجودها چی بشن؟ حقایق متباینه به تمام ذات بشن. بساطت فیعود الوجود، پس وجود یعنی اون وجودی که اصیل دونستیم که تکثر رو ذاتیش کردیم، اینا میشن حقایق متباینه به تمام ذات. چرا به تمام ذات رو توضیح دادم؟ وقتی شما کثرت رو ذاتیش بکنی از سوی اونا رو بسیط بدونی، قطعا باید متباینه به تمام ذات بدونی. یتمیز کل منها من غیرهی به تمام ذات البسیطه، این کلمه بسیطه که تمیز دارد، تشخص دارد هر یک از این حقایق متباینه از دیگری به همه ذات بسیطش، لا بالجز، چون اصلا وجود جز نداره، لا به امر خارجی، چون برای وجود ما امر خارجی لحاظ نکردیم. کما نسب الی المشائین، چنانچه حکمای مشایی که اونها هم اصالت وجودی میدونیم این نظر رو مطرح کردن. کلمه نسبه هم جدی هستش. من اینجا کنارش یادداشت کردم که در جلد اول اسفار صفحه 46 فرمایشی از شیخ در مباحثات نقل شده که کاملا با این برداشتی که الان ما به مشا نسبت میدیم مخالفت داره. فقط این نیست، موارد زیادی از کلمات مشا هست که با این معنا سازگار نیست، گرچه حالا ما این معنا رو نقد میکنیم، حالا هر کی بگه نقد میکنیم، ولی اینکه آیا حکمای مشا چون این حرفی زده باشن خیلی بعید هستش. چنانچه خود ملا صدرا در آغاز شواهد ربوبیه، یکی از کتابای خیلی خوب ملا صدرا شواهد ربوبیه است، در اسفار ایشون یک دایره المعارف فلسفی ارائه داده، یعنی همه حرفا رو آورده، مشا، اشراق، کلام، مباحث دیگر، حرفای خودش، و یک روند خاصی داره اسفار، از یه جد یک دایره المعارف بزرگ فلسفه است. اما تو شواهد ربوبی اومده فلسفه خودش رو خلاصه گفته. از این جهت کسانی که میخوان به حکمت متعالی راحت در دسترسی پیدا بکنن، توجه و دقت روی شواهد ربوبی خیلی خوب. تو هم مقدمه شواهد ربوبی ایشون میگه که اگر شما در کلمات حکمای مشا، بزرگان از حکمای مشا، خوب تفتیش و دقت بکنید، عند تفتیش، همین لفظشون داره، عند تفتیش، کلمات و مبانی مشا همون مبانی و کلماتی است که ما در حکمت متعال می‌گیم. مباحث بوده، واضح نبوده. ما با این بیان‌ها و توضیحات و اینا همش همینجوری مباحث فلسفی داره اشاره به واقع. بعضی وقت ممکنه اشتباه بشه، ولی غالبا فیلسوفانی که خیلی دقیق هستن، مثلا شما اگر تو بحث معقول ثانی اگر دقت بکنید، هیچ جا نمی‌بینید ابن سینا بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی خلط کرده باشه، گرچه بعضی این خلط رو انجام دادن. اصلا این سوال براش مطرح نیست که دو دسته معقول ثانی داریم، ولی هیچ کجا ایشون این دو تا بحث رو به هم دیگه خلط نکرد. غالبا تو اصول و امهات معارف این حکمای ما یک رگه های واحدی دارن. خیلی ها به این سمت و سو رفتن که اون رگه های واحد رو نشون بدن، و این کار خیلی خوبی است. هم ملا تجا این کار کرده، هم شیخ اشراق و هم دیگران. چرا ما میخوایم بگیم اگر این حرف رو ما الان در مرحله بعد میخوایم بگیم، چون شما اشتراک معنوی رو قبول داری، مجبوری که این حرف رو نزنیم. توجه کردی؟ یعنی از لوازم پذیرش اون مرحله بعد است که عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، کما نسب الی المشایین، این مرحله هشتم. و اما میرسیم به مرحله نهم و اثبات مبنای حکمت متعالیه و نقد مبنای منسوب به حکمت مشا. در مرحله نهم از بحث اشتراک معنوی وجود استفاده شده، چون چه پیشتر عرض کردیم یکی از مباحث مرتبط با اینجا بحث اشتراک معنوی است. از بحث اشتراک معنوی وجود دارن در اینجا استفاده میکنن. یعنی شما وقتی بحث اشتراک معنوی وجود رو طرح میکنید، اونجا باید تذکر بدید یکی از فواید بسیار مهم فلسفیش در همین بحث تشکیک خودش رو نشون میده، و بلکه در جاهای دیگه هم همین گونه هستش. خب ما در بحث اشتراک معنوی وجود، معنای وجود را یک معنای مشترک میان همه مصادیقش گرفتیم. این را هم حکمای مشا قبول کردن، هم حکمای اشراق قبول کردن، هم حکمای حکمت متعالی، همه فلاسفین را قبول دارن. مخالفان عده‌ای از متکلمین هستن که نقد کلماتشون رو در مباحث قبل گذروندیم. حالا اگر رو این نکته پافشاری بکنیم، یعنی اشتراک معنوی وجود رو روش تأکید بکنیم، ملا صدرا میگه محال است شما یک معنای واحد را از حقایق متباین به تمام ذات که هیچ جهت اشتراک ذاتی ندارن، شما بخوای یک معنای مشترک از همه اینا انتظار بکنی، این محاله. علامه توی بدایه یه بیانی داره که بعد شهید مطهری هم تو آثارش این بیان رو داره که خیلی خوب هستش. ما از اون سو، یعنی از سوی انتزاع یک معنا از مصادیق متعدد نیاییم، بلکه از راه صدق بیاییم. فرقی نداره، ولی همه اینا مباحث فلسفی هست، ناظر به واقع، نه مباحثی که در فضای لغت و اینها مطرح باشه. ایشون میگه از راه صدق بیاییم. تو بدایه همین بحث مطرح شده. اگر شما یک مفهومی رو برای یک مصداقی صدق میدید، آیا منات صدقش اونجا وجود دارد یا ندارد؟ یعنی چیزی اونجا هست که شما این مفهوم میتونید اونجا صدق بدید؟ خب اگر در مصداق الف چیزی وجود دارد که بهش میگید وجود یا موجود، وقتی نظر رو برمیگردونید به مصداق دوم، آیا اون منات صدق اینجا هم وجود دارد یا ندارد؟ اگر بگید اینجا وجود ندارد، چون میخواید متباینه به تمام ذات بگیرید دیگه. اگر بگید همون منات اینجا هم وجود دارد، معناش اینه که یک جهت اشتراک ذاتی با هم دیگر دارن. خب اگر بگید اون منات اینجا وجود ندارد، چطور پس این مفهوم رو اونجا صدق میدید؟ آیا تو نقطه اول منات صدق میخواد، ولی تو نقطه دوم منات صدق نمیخواد؟ تو مصداق سوم، چهارم، پنجم اینا منات صدق نمیخوان؟ بحث منات صدق ما رو وادار میکنه که بگیم این حقایق متکثر یک جهت وحدت هم در خارج دارند، یک جهت وحدت هم تو خارج دارن. حالا به تعبیری که خود ملا صدرا بارها گفته، حقایق متباین به مایه متباین که 100% با هم دیگه متباین باشه، انتزاع مفهوم واحد از اونها محال است از جهت معرفت شناسی. این محال است، مطابق بحثایی رو که ما تو معرفت شناسی اسلامی داریم، این معنا شدنی نیستش. پس نشون میدهد که وجودهای کثیر علاوه بر جهت کثرت یک جهت وحدت دارن که ما به لحاظ اون جهت وحدت مفهوم واحد وجود را از اونها انتزاع میکنیم. این بیان هم نقد میکنه نگاه مشا را، هم اثبات میکنه نگاه حکمت متعالیه را. من دو تا نکته ذیلش هست، من این متن رو بخونم، دو نکته رو عرض بکنم. مرحله نهم، الحق انها حقیقت واحده فی عین انها کثیره. حق این استش که حقیقت وجود ها، حقیقت وجود حقیقت واحده است در عین اینکه کثیره. این حق با حکمت متعالیه است، حق با فهلویون هست، نه با حکمت مشا. چرا؟ لعنا ننتزه او. این بیانی که الان میخونیم نکته الان خیلی مهم نیست، ولی این بیانی که الان میخونیم معمولا در نقد کلام مشا میارن لازمش اثبات حکمت متعالیه است، ولی من علامه مستقیم این رو برده برای اثبات نظر حکمت متعالیه لازمش نقد حکمت مشا هست. شاید از جهت کار خوبی هم باشه. لعنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام، مفهوم الوجود العام واحد البدیهی و من الممتنع الاخر. بخاطر اینکه ما انتظار میکنیم از همه مراتب حقیقت وجود و مصادیق حقیقت وجود، یه تسامح ظریفی تو این لفظ هست، مصادیق حقیقت وجود، یعنی باید تسامح در این تعبیر داشته باشه، ولی مصادیق برای حقیقت وجود معنا نداره، یعنی همین افراد، همین کثراتی که برای وجود قائل هستیم، این وجودها. لعنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها، که ها برمیاد به حقیقت وجود، ما از همه مراتب و مصادیق حقیقت وجود چی رو انتظار میکنیم؟ مفهوم وجود را، که این مفهوم وجود یک عام است، دو واحد است، سه بدیهی است. ما رو واحدش کار داریم، توجه کردید؟ این العام، الواحد، البدیهی هر سه تا صفت مفهومه، نه صفت الوجود. مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی، ما یک مفهوم، یک مفهوم عام مشترک معنوی، این عام که میگه اشاره داره به مشترک معنوی، اون وحدت هم همین رو میرسونه، فرق نداره، وحدت هم اشتراک معنوی رو میرسونه، عام واحد بدیهی. خب ما یه چنین چیزی رو انتزاع میکنیم، و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهیه کثیره، و ممتنع هستش انتزاع یک مفهوم از مصادیق کثیره از اون جهت که کثیره است. خب کثیرت من مصادیق کثیرت به ماهیه کثیرت غیر راجعت، یا اگر غیر رو صفت اون همین غیر راجعت الی وحدت ما که این کثیر، یا غیر راجعت الی وحدت ما که این کثیر یا اون مصادیق کثیره راجع به یک وحدت نباشه. ببینید یه وقتی شما کثیر داری، مثلا انسان، بقر، غنم، فلان فلان، همه دیگه یک مفهوم حیوان ازش انتظار میکنید. چرا؟ چون این کثرات یک جهت وحدت دارن، اون جهت وحدت باعث میشه شما مفهوم حیوان رو ازش انتظار بکنید. حالا یه کثرتی داشته باشید که غیر راجعت الی وحدت، که محل بحث ما و مدعای مشا همینه. اگر چنین باشه، این اگر چنین چیزی باشه، انتظای مفهوم واحد از چنین کثرتی محال هستش. پس بنابراین حرف مشا نادرست و حرف حکمت متعالیه صحیح خواهد بود. حرف حکمت متعالیه صحیح خواهد بود یعنی چی؟ یعنی چنانچه وجودها کثرت ذاتی دارن به حسب ذاتشون کثیرن، به حسب ذاتشون هم واحد هستن. آره، یعنی کثیر از اون جهت که کثیره، یعنی ممکنه کثیر یه جهت وحدتی داشته باشه، اون من غیر راجعت این وحدت، همون نکته توضیح میده. چون ببینید یه وقتی شما کثیر را از جهتی که کثیر هست نگاه میکنید، یه وقتی کثیر را از جهتی که واحد است، چون ممکنه واحد هم باشه، مثلا ده، یه وقتی ده را نگاه میکنید از جهت وحدتش، یه وقتی نگاه میکنید از جهت کثرتش. حالا حتی در این موارد که جهت وحدت هم داره، اگر شما به کثیر از اون جهت که کثیر هست نگاه بکنید، نمیتونید مفهوم واحد ازش در بیارید. باز دیگه چی شد؟ کثیر از اون جهت که کثیر هست ازش مفهوم واحد در نمیاد. حالا اگه یه کثیری داشته باشید که اصلا واقعا هم جهت وحدت نداشته باشیم، که دیگه رو شاخشه، این کثیر از اون جهت که کثیر است که هیچ جهت وحدتی هم ندارد، خیلی روشنه که مفهوم واحد از او قابل انتزاع نیست. بله دیگه، هم کثرت هم وحدت. و یتبین بهی ان الوجود حقیقتان. پس بنابراین با این توضیحی که ما تو مرحله نهم دادیم، این نباید سر سطر باشه، این باید ادامه همون باشه. و یتبین بهی ان الوجود، با این بهی رو میتونید بزنید به انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر، یا بزنید به اشتراک معنوی وجود، فرق نداره، این به همین محتوایی که تازه گفتیم. و یتبین بهی ان الوجود، وجود منظور حقیقت وجود، ان الوجود حقیقت مشککت ذات و مراتب مختلفت، دارای مراتب مختلف هستش. یعنی نگاه حکمای حکمت متعالی است باشه. دو تا نکته عرض بکنم. یه اشکالی حضرت استاد آیت الله مصباح به این بحث گرفته، در هر جایی که ملا صدرا این بحث رو داره چون این اشکال رو داره، و اون اشکال این هستش که شما وقتی میگید انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین به ماهی متباین نمیشه و از این راه میخواید چیکار بکنید، یک جهت وحدتی رو تو ذات وجودها در نظر بگیریم، ما یک راه دیگری داریم. یعنی میشود انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به ماهی متباین را توجیه کرد بدون اینکه به جهت وحدت ذاتی کشیده بشه. چطور؟ ایشون میگه میشود این حقایق متباینه به تمام ذات یک عرضی لازم مشترک داشته باشن. حالا ایشون این نکته نفهمیده، ولی گویی یا خود حکمای مشام تو ذهنشون همینه. اون اشتراک مفهومی وجودی که معمولا گفته میشه فقط تو فضای مفهوم که نیست، در حکمت مشا کلماتشون نگاه بکنید، اون چیزی که در اشارات اومده میخواد اینا میخوان بگن یک خصیصه خارج از ذاتی همه این وجودها دارن که این خصیصه خارج از ذات مشترک بین همه است. اون خصیصه خارج از ذات موجب انتزاع مفهوم واحد میشه. این اشکالی است که به این بحث گرفته شده. منتها هم ملا صدرا متوجه این نکته است، هم فلاسفه ما به این بحث دقت کردن، و اون این استش ما یه قاعده ای تو فلسفه داریم که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. این بحث ملا صدرا فقط بحث مفهومی نیست. چگونه می شود حقایق متباین به تمام ذات، روش تاکید بکنید، حقایق متباین به تمام ذات که 100% با هم دیگر مختلفن یک خصیصه واحد داشته باشن؟ این معنا اساسا ممکن نیست. هر چیز بلعرض، یعنی اگر یک بلعرض مشترک دارید قطعا باید به یک بذات مشترک منتهی بشود. همین معنا را ملا صدرا علاوه بر این قاعده هم داریم تو فلسفه و مکرر در مباحث فلسفه بهش گوش زد شده، گرچه تو این بحث متذکرش نشدن، در جلد 2 اسفار صفحه 26 یه بحثی شبیه به آنچه که الان طرح کردیم از سوی شیخ اشراق مطرح میشه که ایشون میگه ما میتونیم حقایق متباین لازمه مشترک داشته باشه. ایشون همین بحث رو مطرح میکنه در نقد فرمایش شیخ اشراق. یعنی شیخ اشراق بحث مفهوم فقط مفهوم نداره، میگه لازم واحد برای حقایق متباین. ایشون میگه این معنا صحیح نیست، چون یک معنا و یک مفهوم رو نمیشود از حقایق متباینه انتزاع کرد. یعنی این بحث ایشون حتی جاری در خصیصه خارجی مشترک هم میداند، چون که مبانی فلسفی هم همین نکته رو اجازه میده. یک نکته، یک نکته که باقی مونه که عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. حالا چنانچه عرض کردیم 2-3 دقیقه زودتر تعطیل میکنیم، ساعت ها زود زنگ میده خیلی.
چطور میشه چیزی دو تا صفت متناقض هم دیگه را در یک ذات وحید داشته باشه، هم وحدت هم جزء هم مابل امتیاز یه جا جمع باشه هم مابل اشتراک؟
شما اجازه بدید این رو تو فرع اول من بحث بکنم، چون تو فرع اول علامه خیلی حرف قشنگی زده که سابقه نداره، یعنی کمتر جای دیگه میشه پیدا کرد. تو فرع اول من این بحث رو تو
طرح میشه.
شما کنسرت تویی
رو
میگید کنسرت
ارزی،
کنسرت ارزی رو ما خارج کردیم از این بحث، کنسرت ارزی به واسطه ماهیات خارجش کردیم از این بحث.
ندارین
چرا داریم؟ ما الان به اون کار نداریم، ما تو حقیقت مشکلات به تشکیل طولی کار داریم. باشه چیه؟ به این کار داریم.
این بحث حقیقت مشکلات رو مثل بیاد سطح لایه لایه،
یعنی عالم عقل بیاد. حالا ما به مثالش که رسیدیم که نشون مثال نور رو میزنه، توجه کردید؟ نورهای متعدد. یعنی من مثال رو تو بحث نور یه مقداری تو نه اون خیلی اشکال داره، اون توی شام داره خیلی اشکال داره.
دریا چطور امواج دریا
نه نه اون دریا امواج دریا و دریا مثال است برای ارتباط ماهیت و وجود. اینجا بحث کثرت ذاتی خود وجوده. حالا میگیم مثالی که شاید متعریض زده، مثالی که اینجا زده شده اشاره میکنم، نمیخوام مفصل حوالی
بشه. حقاید متعالی
جهت وحدت ذاتی ایزاغوجی ندارن، نه لذا جهت وحدتشون خارج از ذاتیاتشون هست.
یعنی پس جهت وحدت خارج از ذات داره باز ما بالعرض برگرده
همین.
به ما بسه
همین سوال همینه. این جهت وحدتش میگیم به خاطر ماهیاتش نیست، به خاطر وجودش هست. توجه کردید؟
برمیگرده
به وجود، این خصایص وجوده. اونجا مثلا میگید اینا عرضه، درسته؟ به نه تا میگید عرضه. توضیح دادن که وقتی شما میگید عرضه این خاصیت وجوده. حتی وقتی لفظ ماهیت رو به کار میبرید میگید همه اینا ماهیته. ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده. خود ماهیت جزء عوارض ذاتی وجود هست. یعنی قطعاً باید به یک جهت ذاتی برگرده. منتها ذاتی رو مواظب باشید. یادی ذاتی عیسی وجودی مد نظره، یادی ذاتی با برهان مد نظره. ما الان تو این فضاها بیشتر ذاتی با به برهان مد نظره ماست. اینو با توجه کنید. چون میدونید که الان من دیگه چرا اینو میگم، چون اصلا وجود به خاطر اینکه اصلا وجود چی؟ وجود که ذاتی عیسی وجودی اصلا نداره تو بخوایم اینا رو مطرح کنیم. لذاتون به طور کل از اون بحث مستقل.
بین وجود و عدم تناقض
ببینید، بین وجود شی و عدم شی تناقض هست. یعنی شی نمیتونه هم وجود داشته باشه هم عدم داشته باشه. اما جنس اینها رو من دارم مقایسه میکنم. وجود، عدم، ماهیت، اینا ربطی به هم ندارن که اینا جنس های متعددن. توجه کردی چی میگم؟ خوب دقت کنید. نمیشه این چیز نگاه کن، این نمیشه موجود باشه محدوم هم باشه، واقعیت داشته باشه واقعیت نداشته، این امکان نداره. یعنی بین وجود این شی و عدم این شی تناقض هست. اما یه سوال، آیا بین ماهیت که چیستی این شی هست و بین وجودش و بین یک عدمی که حالا فرض کردیم که الان که اینجا نیستش، که درسته، اینها رو شما با هم چجوری مقایسه میکنید؟ میخوام بگیم چند تا جنس مختلف. یعنی تو کالبد شکافی از واقع ما جنس وجود را غیر از جنس عدم و غیر از ذات ماهیت میدونیم. اینو میخوایم بگیم.
این ذات ماهیت بالاخره یه جزء این هست یا
جزء آیا ذات ماهیت جزء جنس وجوده؟ آیا ماهی ذات ماهیت جزء جنس عدمه؟ نه این هست نه اون هست.
عدمیه.
نه عدمیت یعنی وجود جزء ذاتش نیست. ملا صدرا توضیح داد. ملا صدرا توضیح داد که اتفاقا عدم هم جزء ذات او نیست. این عدمی رو باید دقت کنید. یعنی تو محتوای ذات او هویت واقعیت و وجود نهفته نشده. هم تو این بحث دقت می‌کنید، ما می‌خوام بگیم ماهیت نه جنسش از جنس وجود، نه جنسش از جنس ماهیت عدمه. این اصلا ربطی بحث تناقض اینا اصلا نداره. این تو حوزه دیگه‌ایه. ما ان شاءالله جلوتر رسیدیم یه بحثی داریم که میگن ماهیت من حیثیه نه وجود توشه نه عدم توشه. یکی از بهترین جواب‌ها همین بحثه که استفاده میشه از کلمات آیون. حالا ببینیم اونجا چه دردسرای افتادن میخوان حلش کنن. قراره که تو کلماتشون خیلی مبانی خوبی وجود داره برای حل و فصل اون قضیه. یکیش همینه. ما تو اونجا اصلا نمیخوایم بگیم که فرض کنید که تو ذات ماهیت لا موجود و لا معدوم ارتفاعی نه. اینا رو نمیخوایم بگیم، که میخوایم بگیم با جنس ماهیت با جنس وجود و جنس عدم فرق میکنه. اینو میخوام بگم. تو ذات ماهیت هیچ یک از اینها به لحاظ امر ذاتی و جنس تشکیل دهندش نیستش. اینو میخوام بگم. واضحه که میشه ما از کلام وقتی واضح میشه میگه خب این که واضح بود چرا اینقدر پیش پافشاری میکنید، چرا اینقدر بحث کردید؟ تا واضح نیست میبینید که این بحث ها هم مطرح است. ما میخوایم به همین جا برسیم، این نقطه برسیم، تحلیل بکنید، کالب و شکافی بکنید، اینا رو با هم دیگه بررسی بکنید، ببینید چی میخوان بگن. هم اصالت وجود حل میشه با این تحلیل، هم این بحث.